و از فرایند پیاده سازی هوش مصنوعی برای ما بگید.
ببینید، هوش مصنوعی ابزارهای عمومی که به صورت بین‌المللی در اختیار هست، مثل ChatGPT و امثال هم، خب یه نکته ای که داره دسترسیشون اولا دشوارتره، در ثانی یه مقدار با اطلاعات عمومی اینا آموزش دیدن، بنابراین بعضی موارد و پاسخهای تخصصی که به خصوص به صورت بومی و مرتبط با فرهنگ و شرایط ما مورد نیاز هست، اونا پاسخ ندارن. بنابراین این یه چالشی هست که توی تولید هوش مصنوعی بومی توی کشور بسیار ضروری هست و احساس میشه که باید ابزار هوش مصنوعی کاملا متناسب با نیاز و فرهنگ ما آموزش دیده بشن و در اختیار قرار بگیرن. این یه چالش موجود هست. نکته قبلی هم که اگه فرصتی باشه عرض کنم، بحث مهندسی پرسش، ببینید بسیار مهمه که سوال مناسب پرسیده بشه و اون به اصطلاح هوش مصنوعی بتونه درست جواب بده. این یه چالش خیلی خیلی مهمه برای کسب و کارا. مثلا فرض بفرمایید من اگر همین الان از شرایط، فرض کنید یه محصولی از هوش مصنوعی سوال کنم، کاملا بستگی داره که من بهره بردار اون قطعه یا اون محصول صنعتی هستم یا تولید کنندش هستم. خب دوتا پاسخ کاملا متفاوت دریافت خواهم کرد. اگه اینو من درست به هوش مصنوعی تفهیم نکنم، اون پاسخ خب قابل استفاده بهره برداری نخواهد بود.
آقای دکتر مزینی، یک حوزه هایی در کسب و کارها وجود داره که قابلیت بهینه سازی داره، قابلیت این داره که ما بریم سراغ خودکار کردن این حوزه ها. مثلا توی خدمات مشتریان ما میبینیم که یه سری پرسش هایی هستن تکراری هن و ما میتونیم با استفاده از هوش مصنوعی این خدمات رو جوری قرار بدیم که دیگه لازم نباشه که مثلا کاربری اونجا باشه و اینها رو انجام بده، دیگه مثلا تحلیل بازار. اینها رو چطور باید افراد شناسایی بکنن؟ و از اونجایی که شما فرمودید که به هر حال یکی از چالش های موجود در سر راه استفاده از هوش مصنوعی، یکی سواد استفاده از اون هست و یکی هم به هر حال زیر ساختای اون، میشه ما به طور جز جز مثلا همین حوزه های قابل بهینه سازی و خودکارسازی رو مثلا با هوش مصنوعی انجام بدیم، بخش دیگه رو با فرایند سنتی انجام بدیم و بعد به تدریج این کار رو پیش ببریم؟
همینطوره، کاملا درست فرمایید شما. یعنی هم به لحاظ اجرایی و زمان بر بودن و از زاویه هزینه هم همینطور. قاعدتا انتظار نمیره یک کسب و کار یک دفعه توی فضای کاملا به اصطلاح توی مجهز شده به هوش مصنوعی قرار بگیره. قاعدتا قدم به قدم این اتفاق میتونه بیفته. البته که ابتدای هم بهتر مدیران عالی اون سازمان اون مجموعه خودشون آشنا بشن با این ابزار. یعنی این خیلی کمک میکنه. اگر دید مدیر باز بشه، خیلی بهتر میتونه شناسایی کنه کدوم ابزار هوش مصنوعی برای کدوم قسمت از مجموعهش مفید و مؤثر هست و اولویت بندی کنه. مثلا هم که سرکار فرمودین، شاید برای یه تعداد زیادی از کسب و کارها، مشاغل فروشگاهی و غیره و اینا، پاسخگویی به مشتری مؤلفه بسیار بسیار مهمه و اولین شاید تصمیم اینه که اون واسط و رابطه مربوط به مشتریان رو به هوش مصنوعی تجهیز کنید که کاملا به صورت 24 ساعته میتونه در خدمت مشتریان باشه و پاسخگوی سوالاتشون باشه. و بعد اقدامات بعدی خودکارسازی، قدم‌های بخشای دیگه و دیگه توی تولید محصول و بهینه‌سازی اونا میتونه استفاده بشه.
آقای دکتر مزینی، با توجه به تسلطی که شما بر هوش مصنوعی دارید، اگر بخواید چشمتون رو ببندید و یک تصویری داشته باشید از آینده هوش مصنوعی در دنیای کسب و کار، چه توصیفی به ما میدید؟
شما تردید نکنید که هوش مصنوعی بسیاری از اجزای زندگی ما رو تحت تاثیر خودش قرار خواهد داد و متحول خواهد کرد. کما اینکه 4 سال پیش اصلا تصورشو نمی کردید که ابزار هوش مصنوعی وجود داشته باشه که الان براتون تفسیر حافظ انجام بده. و به همین ترتیب شما باید،
البته که من تفسیر حافظ رو دوست دارم از زبان یه هموطن ایرانی بشنوم تا هوش مصنوعی.
البته که قطعا
خیلی شیرین‌تر،
ولی توی فضایی که خب ما متخصص نیستیم در اختیار داشتن یعنی متخصصی کار سختیه، حداقل مشکل موقت ما رو میتونه حل کنه.
فرمایش
کاملا متینه.
خیلی شکر.
بنابراین قطعا همه ابعاد زوایای زندگی ما تحت تاثیر هوش مصنوعی قرار خواهد گرفت، اینو نباید تردید کرد.
خب خیلی از این موضوع وحشت دارن آقای دکتر مزینی، خیلی از کسب و کارها از آینده خودشون میترسن، متوحشن، میگن که ممکنه که ما دیگه نتونیم سر کار باشیم، بیکار بشیم. برای اینها توصیه‌ای دارید؟
باز هم من ارجاع میدم به مخاطبین و شنوندگان عزیز و به آمارهای جهانی، مثلا مجمع جهانی اقتصاد اتفاقا گزارش هایی داری که اونجا صراحتا میگه چقدر مشاغل از بین میرن، چقدر مشاغل جدید به وجود میان. درسته که یه نگرانی وجود داره که بعضی از مشاغل از بین خواهند رفت، بعضیش البته، و یه تعدادی تحت تاثیر قرار میگیرن، اما این نوید رو دارن که مشاغل جدید ایجاد میشه، یعنی نیاز جدید خواهد بود. ولی همونطور که عرض کردم، این جمله رو من خیلی علاقمندم یه بار دیگه تکرار کنم، بسیاری از کسب و کارها اگر وارد هوش مصنوعی نشن قطعا جایگزین خواهند شد با همون صاحب کسب و کاری که با ابزار هوش مصنوعی داره همون کار انجام میده.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، متشکرم از توضیحات بسیار خوبتون. میدونیم که هوش مصنوعی میتونه به همه کسب و کارها در افزایش کارایی و ایجاد مزیت رقابتی کمک بکنه، ولی خب خیلی خوبه که قبل از استفاده از هوش مصنوعی همه کارآفرینان و فعالان اقتصادی بیان اون چالش ها و ملاحظاتش رو در نظر بگیرن و با برنامه ریزی دقیق برن سراغ هوش مصنوعی تا بتونن کسب و کارهاشون رو به سطوح بالاتری سوق بدن. متشکرم از شما آقای دکتر ناصر مزینی، استاد تمام هوش مصنوعی و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
سردی که ساده است، ولی تا وقتی خدا هست، هر روزم یه امیده، یه آغازی دوباره است. دو چشمم به آینده است، محال خسته بشم، من از فتح رویاهم که پا پس نمی کشم. من به سختی های راه رسیدنم آسون نمیگیرم، رو به جلو میرم که تو دستام تقدیرم، من به سختی های راه رسیدنم آسون نمیگیرم، رو به جلو میرم. مسیر خوشبختی و میرم، امیدم بال پروازه، خسته نمیشم یه لحظه تا رسیدم، که قطره قطره بارون میتونه دریاها بسازه. من به سختی ها
راز موفقیت ما در زندگی و کسب و کارمون در قدرت افکار و اندیشه های ما پنهان هست. بریم و در بخش مسیر موفقیت در مسیر موفقیت همراه بشیم با آقای دکتر سید حسین میرباقری تا برای ما از قدرت تفکر و اندیشه بگن.
دوستان خوبم سلام. رفقای خوب من، فکر کردن و اندیشه یکی از نعمت‌های بزرگ پروردگاری که خداوند به ما هدیه داده و انسان‌ها اون چیزی رو که بیاندیشند میتونن خلق کنن. دنیای انسان در واقع دنیای خلق اندیشه‌های اوست. آدمی که هر پدیده‌ای رو که در دنیای واقعیت خلق می‌کنه ابتدا در کارگاه ذهن خودش به صورت یک اندیشه تولید می‌کنه. در یک پژوهش علمی اثبات شده که بیش از 50,000 نوع فکر به طور میانگین در طول یک روز در ذهن انسان شکل میگیره، یعنی تقریبا به طور متوسط هر دقیقه 35 نوع فکر از ذهن انسان میگذره. حالا یه سوال خیلی مهم و کلیدی: چقدر از این فکرهای ما مثبته و چقدر منفی و چقدر نگران کننده؟ متاسفانه پژوهش‌ها نشون میده که اکثر آدم‌ها بیشتر فکرهاشون فکرهای پر از نگرانی است. امروز 3/4 تخت بیمارستانها رو افرادی روش خوابیدن که ابتدا فکر کردن که مریضن. پس رفقای خوب من، انسانها بذرهای اندیشه خودشون رو در عرصه هستی میکارن و حاصل اونها رو به عنوان دستاوردهای زندگی در عرصه حیات خود درو میکنن. پس بیاییم مثبت فکر کنیم، مثبت میاندیشیم و آینده زیبا رو خلق کنیم. ای برادر، تو همان اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای. خدا ناصر شما باشه.
ممنون و متشکریم از لطف و همراهی شما شنوندگان عزیز. اومدیم به کلاس سوم، مدیریت کسب و کار، و توی این کلاس میخواییم بریم سراغ شیوه های مدیریت زمان. میدونیم که زمان و وقت آدم ها مثل طلاست، هرچند که واقعا چیزی فراتر از این حرف ها هست و حتی طلا هم نمیتونه قابل قیاس باشه با اهمیتی که وقت و زمان برای همه ما داره. توی کلاس مدیریت زمانمون همراه میشیم با استاد این کلاس، خانم دکتر زهرا دادرس، کارشناس مدیریت. خانم دکتر دادرس، درود بر شما.
درود بر شما، در خدمتم.
خیلی ممنونم. خانم دکتر، میدونی مدیریت زمان یکی از مهارت‌های اساسی برای رسیدن به موفقیت در زندگی شخصی و حرفه‌ای و همینطور در کسب و کارهای ما هست. چقدر ما میتونیم با مدیریت زمان این موفقیت رو به دست بیاریم؟ و حالا اگر قراره که ما مدیریت زمان داشته باشیم، اگر کاری رو شروع کردیم چجور باید به انجام برسونیم؟ کار رو نصف نیمه رها نکنیم و زمان رو هدر ندیم.
درسته. ببینید، بهترین تکنیکی که شما میتونید به کار ببرید در زمان محدودی که همه ما داریم، و خب ما 24 ساعت رو که نمیتونیم افزایش بدیم، اینه که کاری رو که بهش میپردازیم کار عمیقی باشه. حالا در مورد کار عمیق میخواییم صحبت بکنیم که اصلا تعریفش چی هست. کار عمیق فعالیت حرفه‌ایه که در اون حالت تمرکز کامل و بدون حواس پرتی داریم و باعث میشه که توانایی های شناختی ما به حد اعلا برسه. این تلاش ها ارزش آفرین هستن. مهارت ما رو بهبود میدن و تکرار اونها دشواره. برای ارزشمند ماندن در اقتصادمون باید هنر بر یادگیری مطالب پیچیده با سرعت بالا رو در واقع داشته باشیم. این امر مهم نیاز به کار عمیق داره. اگر این توانایی رو پرورش بدیم به احتمال زیاد از پیشرفت‌های تکنولوژیکی عقب میمونیم.
پیشرفت‌های فناورانه
سرعت بیشتری داره نسبت به تمرکز ما. و خب باید که در واقع قبول کنیم که فرضیه کار عمیق فرضیه درستی هست و منطقی هست. بنابراین باید یاد بگیریم که چگونه از طریق تعلیم دادن مغز و تغییر عادت‌های کاری خودمون کار عمیق رو محور زندگیمون قرار بدیم.
خب این کار عمیق رو ما چطور میتونیم در خودمون ایجاد بکنیم؟ این ملکه وجود ما بشه، مهارتش در واقع در ما نهادینه بشه.
درسته. ببینید، قبول این که کار عمیق در واقع یک کار ارزشمندی هست و خلق ارزش میکنه در زندگی ما، خودش ما رو سوق میده به این که کار عمیق تری داشته باشیم. کمیابه آدم هایی که میتونن انرژی خودشون رو متمرکز بکنن، آدم های بسیار بسیار انگشت شماری هستن و اینکه در واقع هدفمنده. بنابراین ما رو از حواس پرتی دور میکنه.
همین حواس پرتی خانم دکتر خیلی مشکله.
بله،
اینو بخواییم جمع و جورش بکنیم بهش غلبه بکنیم.
اولین قدمی که باید برداریم اینه که خب حالا حوصله بی‌حوصلگیمون رو هم داشته باشیم دیگه. بعضی موقع ها انسان 100% انرژی خودش رو نداره. بی‌حوصلگی هامون رو بپذیریم اما در کنارش رسانه های اجتماعی رو ترک بکنیم. واقعا در واقع این سوشیال مدیا به این صورتی که امروزه هست باعث دیسترکشن و
حواس‌پرتی
ماست و در واقع ما رو از کار عمیق دور میکنه. و اینکه کم کم سعی کنیم که کم عمقیمون رو کاهش بدیم. خیلی خوبه که ما در یک رشته‌ای عمیق بشیم و متخصص اون رشته بشیم تا اینکه در چندین شاخه بخوایم در واقع دانش سطحی به دست بیاریم. و خب این رو باید با تمرین و تکرار انجام بدیم. یه تکنیک خیلی معروفی هم هست به نام تکنیک پومودورو. حالا
پومودورو.
به نامش کاری ندارم ولی اشاره میکنه که اگر میخواین کار عمیقی انجام بدین و تمرکزتون رو انجام بدین، اندک اندک در بازه های زمانی کوتاه تمرکز بکنید، سپس چند دقیقه استراحت در برنامه خودتون قرار بدین و بعد دوباره برگردیم به کارتون و از 5 دقیقه تمرکز شروع کنید تا نهایتاً برسونید به 25 دقیقه تمرکز و حتما در پایان 25 دقیقه 5 دقیقه استراحت رو داشته باشید و دوباره شروع بکنید. این عمل امکان پذیر نیست مگر اینکه شما واقعاً استپ بای استپ، یعنی قدم به قدم، اون قدم‌های کوچولوی 5 دقیقه‌ای رو بردارید و تمرکز بکنید بر یادگیری خودتون. به این ترتیب میتونید زمانتون رو مدیریت بکنید و عمق فعالیتتون رو و یادگیریتون رو افزایش بدید.
یعنی به این ترتیب ما اهدافمون رو بیایم تقسیم بکنیم به بازه‌های زمانی مختلف و توی این بازه‌های زمانی کار رو پیش ببریم.
بله دقیقاً. و اینکه تمرین کنیم، درسته که در واقع نیاز داریم که تمرکز داشته باشیم ولی همه ما داریم در اجتماع زندگی می‌کنیم و تیم ورک و به اصطلاح کار تیمی یکی از مؤلفه‌های کار در واقع زندگی اجتماعی هست. بنابراین باید یاد بگیریم که در کار گروهی هم تمرکز بکنیم. تنها کار یعنی توصیه نمی کنیم که افراد به تنهایی بخوان تمرکزشون رو بالا ببرن و تنها تمرکز بکنن، بلکه این رو به یک فرهنگ تبدیل بکنیم.
بسیار خوب، خیلی ممنون.
و با سایر همکاران حتی در خانواده اگر داریم روی کاری روی برنامه این تمرکز میکنیم، در واقع این رو به صورت یک فرهنگ، یک دیسیپلین، یک منش در زندگی خودمون پیاده سازی بکنیم
و دیگه کارها رو هم ناتمام رها نکنیم، نصف نیمه نگذاریم.
بله.
و کار رو به انجام برسونیم.
بله، اگر عمل بکنیم هیچ کاری ناتمام نمیمونه.
بسیار عالی، متشکرم از توضیحات خوبتون خانم دکتر زهرا دادرس عزیز، کارشناس مدیریت، که در این کلاس هم ما رو یاری کردید. به اتفاق شما با همه شنوندگان و شاگردان خوب دو واحد اقتصاد خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
ستاره دنی ای آزمان ترسم وردکی می کنای وای می بوزای می بوزنم که دو مومه ای سمستانای با آده برای درد دفای افتاق تامه ست چپای کرو کامای دشت دامای سرخ گل در بیای در بحار در کمین دری وشنا برگانا ترسم آخر بگم بی مستجوان می بزکانای می بزندانای می بران می بزکانای می بزندانای می بران.
به دنیای شنیدنی های ایران صدا خوش آمدید. با نصب نرم افزار ایران صدا میتونید برنامه های رادیویی مورد علاقتون رو بشنوید و با دسترسی به آرشیو هیچ برنامه ای رو از دست نمیدید. ایران صدا هزاران کتاب گویا داره، بشنوید و لذت همنشینی با برترین آثار ادبی ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید.
ابو طالب توانست حتی از اون هم برای
خودش و پرتگاه‌های بی‌شمار هم
با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که فضایی جذاب و امن برای فرزندانتون میسازه. آخرین نسخه نرم افزار ایران صدا رو از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ از شنیدنی ها رو تجربه کنید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
فراخوان دریافت مقالات پنجمین جشنواره برنامه های رادیویی پژواک.
محورهای پیشنهادی برای مقالات:
رادیو و مقاومت،
نقش رادیو در دفاع مقدس 12 روزه،
رادیو و بحران،
نقش رادیو در مدیریت بحران،
رادیو اتحاد ملی و تقویت سرمایه اجتماعی، رادیو گذشته حال آینده، رادیو و پادپخش، رادیو و مخاطب پژوهی، رادیو و رسانه‌های صدا پایه، رادیو و بازنمایی سبک زندگی، رادیو و دوران تحول با هوش مصنوعی، رادیو و آموزش،
ضرورت‌ها و کارکردها.
بده مقاله برتر هیئت داوران،
جایزه و لوح تقدیر تعلق می‌گیرد. مقالات برگزیده در نشریه های علمی پژوهشی معتبر منتشر می شود.
مهلت سال چکیده مقاله
15 دی ماه 1404،
ارسال اصل مقاله
15 اسفند ماه 1404. برای اطلاعات بیشتر به تارنمای جشنواره به نشانی پژواک فستیوال.ir مراجعه نمایید.